پرواز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
آواز پرستو. زندگی نامه داستانی شهید حسین علی خانی. نویسنده شمسی خسروی، راوی فروغ انصاری، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
قسمت 13. طلعت خانم به موهای سیاه صاف حسین که یکوری شانه کرده بود و به لباس تمیز و آراستش نگاه کرد. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدی پسرم. همان شده بود که خدیجه گفت. در همان نگاه اول مهر حسین بر دل طلعت خانم نشست و انگار محمد گم شده اش را در چهره او جستجو می کرد. بفرمایید، خوش اومدید. طلعت خانم گفت و روبابه جلوتر و خدیجه پس از او و حسین عقب سر آنها در حیاط را بست. نشستند و طلعت خانم از اتاق بیرون رفت. صدای گفتگوی مبهم او با کسی شنیده می شد. حسین سرش را پایین انداخته بود و با دستمال نخی دانه های درشت عرق را از پیشانی پاک می کرد. طلعت خانم با سینی چای آمد تو. لبخندی بر لب داشت. رسمی که دختر چای بیاره. اما این دختر ما بس که خجالتیه. حرفش را ادامه نداد. حسین چای را برداشت. زیر چشمی اصراف را پایید. روبابه حبه قندی برداشت و گفت: شب عاشورا انگار عمه بچه ها دختر شما رو دیده و برای این پسر ما پسندیده. راستش بچه منم واسه خودش حاج آقاییه. با این سن کم خیلی متعهد و مؤمنه. طلعت خانم آمد میان کلام او. از وجنات آقازاده پیداست. انشالله خدا حفظش کنه. پسر منم که تو منطقه گم شده. خدیجه دلداری داد و دست روی دست طلعت خانم گذاشت. انشاءالله بر می گرده. طوری نیست. بد به دلتون راه ندید. طلعت دست کشید بر پلک ها و نم اشکی را که از گوشی چشمش فرو چکیده بود پاک کرد. خدا کنه که بچم برگرده. از مریمم کوچیکتر بود. دو تا بچه که بیشتر ندارم. هم مریم هم محمد. هر دوشون توی مسجد و کتابخونه و کارهای فرهنگی فعالن. من همیشه مشوق بچه‌ام بودم. نخواستم مانع کاراشون بشم. روبابه نفس عمیقی کشید. بچه‌ها وقتی بزرگ میشن به راهی که دوست دارن میرن. ماشاءالله عقلشون هم میرسه. باهوشن. الان پسرای مام از بچگی تو همین کارهای مسجد و کمیتند. همین حسین آقا توی سپاه کار میکنه. محمد آقا و عباس آقام توی جبهند. زنده باشن انشالله. طلعت گفت و سرک کشید سمت در اتاق. مریم شیرینی بیار مادر. نگاه روبابه و خدیجه به در اتاق ماند. مریم پیچیده در چادر یاسی رنگ با ظرفی پر از شیرینی آمد تو.
سلام.
صدایش جاری آب را می ماند که آرامش می بخشید. روبابه با دیدن او برخاست.
سلام عروس خانم.
حسین نیم نگاهی انداخت. چادر یاسی رنگ نزدیکتر شد و حسین ظرف شیرینی را مقابل چشمان او می دید. یکی برداشت. خواست نگاه کند. نتوانست. سر را پایین انداخت.
دست شما درد نکنه.
مریم در آن سوتر رفت تا با روباب احوال پرسی کند.
الهی عاقبت به خیرشی دخترم.
مریم کنار طلعت نشست و بشقاب شیرینی را زمین گذاشت. یکی از شیرینی ها افتاد، برداشت و آن را در بشقاب گذاشت و باز افتاد و دوباره آن را توی بشقاب گذاشت. بار سوم که شیرینی افتاد آن را رها کرد. نیم نگاهی به حسین انداخت که هوشیارانه او را می پایید و لبخندی کنج لبش بود که بر دست باچگی مریم می افزود. چشم های هوشیار و انگشتر عقیقی که در دستش بود از نظر او دور نماند.
شیرینی بله عروس خانم رو میخوریم به سلامتی. حالا بفرمایید برنامه خرید و اینا چطوری باشه؟ به امید خدا دفعه بعد با خونواده مزاحم میشیم برای جشن بله برون.
طلعت نگاه کرد به مریم و او زیر لب زمزمه کرد.
هرچی شما بگید.
حسین انگشت ها را در هم قفل کرد و گفت بالاخره شما هم نظرتون رو بفرمایید. ما اینطوری خوشحال میشیم. طلعت سکوت کرد. اندیشید و لحظه ای بعد گفت
خرید که به عهده عروس و داماده. مهریم به نیت 14 معصوم 14 سکه طلا.
حسین آب دهان را قورت داد. گلویش تکان خورد.
یه سکم به نیت امام خمینی.
روبابه صلوات فرستاد و از نقلی که در جیبش بود تعارف کرد. همه برداشتند. مریم را که از شرم گونه هایش گل انداخته بود بوسید و نقل را روی سر او پاشید.
مبارکه. طلعت خندید. حالا عروس و داماد نمیخواند با هم حرف بزنند.
مریم به او و حسین نگاه کرد. حسین که برخاست او نیز بلند شد.
با اجازه.
توی حیات ایستادند. مریم رو گرفته و محجوبانه کنار دیوار ایستاده بود. حسین به او نگاه کرد.
خب من سرپا گوشم.
مریم نگاه از او برگرفت. نگاه حسین به پر چادر او بود. چادر تکان خورد و حسین روی پاها جابجا شد.
خیلی کم حرفین شما.
دوباره چادر تکان خورد و باد زیر آن پیچید. مریم قدمی به عقب برداشت و رو گرفت.
من درسم مونده، باید بخونم.
حسین دست کشید پشت سرش.
حتما باید بخونید. درس کار از هر چیزی واجب تره. درس شما و کار من.
مریم لبخند زد و حسین دوباره به پر چادر نگاه کرد.
بعد از ازدواجم با خانواده من زندگی میکنیم. حالا یا با مامان و آقا جون یا با برادر و زن و بچهش.
سکوت در گرفته بود. حسین دست پاچه شد.
من بعضی وقتا 2 روز و گاهی هم 1 هفته نیستم. مواقع عملیات اغلب تو مقرم. شما که نمیتونی تنها بمونید.
مریم به علامت نه سر را بالا انداخت. حسین خم شد و بندی کفش را بست.
خب بریم.
مریم بی هیچ کلامی جلوتر از او راه افتاد سمت اتاق. حسین سر کشید سمت اتاق. چادر رو می دید که دور می شود و رفت داخل اتاق.
ماما زحمت رو کم کنیم.
روبابه و خدیجه که بلند شدن قرار بله برون را گذاشتن. به خانه که رسیدن مجید توی حیاط نشسته بود. محمود هم با بچه ها آمده بود و با دیدن حسین هر دو برخواستند.
بالاخره رفتی قاطی مرغا؟
روی صحبتش با حسین بود. حسین خندید.
انگار این خانوما کار خودشونو کردن.
خدیجه پسرش را در آغوش گرفت و بوسید.
تو ناراحتی؟ خدا از ته دلت خبر داره.
حسین لبخند کوتاهی زد.
محمدم از جبهه اومده. کمی نشست بعدم رفت خونه.
محمود گفت و حسین به سمت در رفت.
میرم ببینمش.
به منزل محمد که رسید با او دیده بوسی کرد. محمد از حال و هوای جبهه گفت و اینکه وقتی برمیگردد باز هم دلش آنجاست. حسین سیب سرخی را که زنداداش گذاشته بود توی بشقاب او پوست گرفت و قاچ کرد.
بفرمایید داداش.
محمود یک قاچ به دهان گذاشت. همسرش هم نشست.
محمد میخوام زن بگیرم.
محمد ابرو بالا انداخت. طرح خنده در چشمهایش پیدا شد و سعی داشت از خندیدن خودداری کند.
مگه میخوای حلوا بخوری که اینطوری میگی زن بگیرم؟
حسین با چاقوی اره‌ای تیزی که در دستش بود پوست سیب را تکه تکه کرد.
مسخره بازی در نیار، شوخی نکن دیگه.
زنداداش تبریک گفت.
انشالله به پای هم پیرشین. حالا کی هست؟
محمد آمد میان کلام او.
من مسخره بازی در میارم یا تو؟
طوری میگی میخوام زحمه گیرم که انگار میخوای حلوا بخوری.
حسین رو کرد به همسر محمد.
عمه یه دختر رو پسندیده. امروز رفتیم خونشون. قسمت بشه؟
محمد سراپای حسین را برانداز کرد.
خب، حالا چی داری که زن میخوای؟
گفت و خنده‌اش شلیک شد. یاد زمان ازدواج خودش افتاد که از مال دنیا هیچ نداشت و با یک دست لباس تنش رفت خواستگاری. ساختمانی که محمد در آنجا سکونت داشت، طبقه سوم آنها می نشستند و طبقه دوم یک خانواده و طبقه اول مرتضی آوینی و همسرش زندگی می کردند.
من می خوام توی میدون اعدام توی کوچه سولت نظام خونه بخرم.
محمد گفت و به این که باید حسین و همسرش را هم در همان خانه جا بدهد فکر کرد. حسین کنجکاو شد. همه ی پوست سیب‌ها را ریز ریز کرده بود. محمد جا به جا شد و تکیه داد به بالشت.
خونه قدیمیه که دور تا دور حیات اتاق و وسطش هم یه حوض قدیمی. توی یکی از اتاقای اونجا میتونی زندگی کنی.
حسین از شوق به پهنای صورت خندید. به همسر برادرش نگاه کرد که شکلات خوری را گرفته بود سمت او.
بردارید حسین آقا، دهنتون رو شیرین کنید.
یکی برداشت. محمد هم یک شکلات به دهان گذاشت. آن را مکید و گوشه ی لبش نگه داشت.
حالا پسندیدی؟
حسین از شرم سرخ شد. محمد کف زد.
به به، نمردیم و خجالت کشیدن حسین ریزه را هم دیدیم.
عرق از زیر پوست حسین جوشید و کنار بینی و پشت لبش نشست. گفت که قصد ازدواج نداشته، اما حالا که رفته خواستگاری قصد دارد هرچه سریع‌تر کار را به نتیجه برساند.
برای عروسی پول مول داری؟
سر را پایین انداخت و محمد می دانست که او نسخه دوم اسماعیل است و هرچه در می آورد خرج می کند.
چو فردا شود فکر فردا کنیم. خدا کریمه، خدا روزی هر روز آدمو میرسونه.
گفت که باید وام بگیری و حسین ابرو بالا انداخت.
لازم ندارم. هرچی بود خرج میکنیم. نبود خرج نمیکنیم. بهشون گفتم که وضع مالی درست حسابی ندارم.
ساعت دیواری را پایید.
خدا کریمه داداش.
گفت و بلند شد.
مزاحم شدم. فقط خواستم بگم لباسای پلو خوری رو آماده کنید. همین روزا پلوی عروسی حسین ریزه رو میخورید.
Thank you. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. به یک ندیمه ساده نیازمندیم. اثر فریدا مکفادن. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 31.
تصور میکنم همه چیز مشابه دفعه قبل پیش برود. ضعیف و گیج از این اتاق خارج میشوم. او هم همه چیز رو طوری نشان خواهد داد که انگار سعی داشتم به خودم آسیب برسانم و حتی بدتر به سس. دیگر همه بعد از ماجرای قبلی به حرفش زودتر اعتقاد و اعتماد پیدا میکنند، چون من بستر یک آسایشگاه روانی بودم. پس حتما اندی درست میگوید. اجازه نمیدم، نمیدم اجازه دم چون اتفاق بیادن، نمیدم. من هر کاری میکنم. یک بار دیگر اندی سه بطری آب برایم در یخچال گذاشته. تصمیم میگیرم آنها را برای روز بعد نگه دارم، چون اینها تنها چیزهایی هستند که دارم و نمیدانم چه مدتی آنجا خواهم ماند. بنابراین آنها را برای وقتی نگه میدارم که دیگر نمیتوانم یک دقیقه دیگر هم تحمل کنم. تا آن زمان صبر میکنم. وقتی زبانم کم کم مثل کاغذ سنباده شود، وضعیت لامپ دیوانم میکند. دو لامپ لخت به سقف آویزانم و هر دو نور فوق‌العاده زیادی دارند، اما اگر خاموششان کنم ظلمات مطلق میشود. به ذهنم میرسد راور را به زیر لامپ ها هل دهم و از آن بالا بروم تا بتوانم یکی از لامپ ها را شل کنم. با یک لامپ کمی بهتر میشود، اما میدانم باز هم آنقدری روشن خواهد بود که مجبور شوم چشمانم را جمع کنم. اندی صبح هم بر نمیگردد و من کل روز در اتاق مینشینم. نگران سس هستم. با خود فکر میکنم وقتی و اگر از اینجا بروم چه غلطی باید بکنم. این توهم نیست، خیال نیست، این اتفاق واقعا برای من افتاده. پس باید این را به خاطر بسپارم. من سعی خودم را میکنم، همه اینها را به خاطر میسپارم. این بار باید با شرایطی بهتر از اینجا بیرون بروم. بله، حتما باید بهتر باشد. دیگر زمان خواب شده. صدای قدم هایی را از پشت در می شنوم. در تاریکی دراز کشیدم. تاریکی را انتخاب کردم. وقتی روز بود، نور خورشید از شکاف تخته های کوچک به درون می تابید و تقریبا می توانستم وسایل و اشیای در اون اتاق را تشخیص دهم، اما حالا که خورشید رفته دوباره همه جا در تاریکی مطلق فرو رفته.
نینا؟
دهانم را باز می کنم، اما گلویم خشک‌تر از آن است که چیزی بگویم. مجبورم گلویم را صاف کنم. هنجام هندی؟
می خوام بذارم از اینجا بیای بیرون.
مدام منتظرم جملهش را ادامه دهد و بگوید اما نه هنوز، اما نه فعلا، ولی چیزی نمیگوید. در عوض میگوید
اما اول چند تا قانون اصلی داریم. میشنوی؟
هرچی تو بگی عزیزم. لطفا فقط بذار از اینجا بیام بیرون.
برای شروع، از اتفاقی که اینجا افتاده نباید به هیچ حرفی بزنی. به دوستات، دکتره، به هیچ کس، چون هیچ کس حرفتو باور نمی کنه. در این مورد حرف زدنت فقط به این معنیه که دوباره توهم زدی و سیسیلیای بیچاره هم در خطره. بنابراین قبول کن که به ضرر خودت تموم میشه. متوجهی؟
به تاریکی خیره میشم. با وجود این که می دانم چه می گوید، شنیدنش عصبانی هم می کند. چطور انتظار دارد از کاری که با من می کند حرفی نزنم؟
فهمیدی نینا یا نه؟
آره.
خوبه. دوم، گاهی اگه به نظم و انضباط نیاز پیدا کنی، این کار توی این اتاق انجام می شه. روشنه؟ روشنه؟
نه امکان نداره. فراموشش کن هندی عزیزم.
فراموشش کنم؟ تو در جایگاهی نیستی که مذاکره کنی. من فقط دارم بهت میگم شرایط چجوریه. حالا تو همسر منی و من انتظارات خاصی ازت دارم. برای خودت خوبه. در مورد انرژی درس خوبی بهت دادم. در مورد صرفه جویی اینطور نیست؟
در تاریکی نفس میکشم عمیق، انگار دارم خفه میشوم. او ادامه میدهد
به نفع خودت نینا، به نفعت که به انتخاب های اشتباهی که قبل از اومدن من به زندگی داشتی فکر کنی. یک کار با حداقل دستمزد داشتی. من فقط دارم بهت یاد میدم چجوری زندگی درستری بسازی و آدم بهتری باشی.
کاش هیچ وقت ندیده بودمت اندرو. با شنیدن این حرف من میخندد.
حرف قشنگی نزدی نینا، ولی واقعیت اینه که نمیتونم سرزنشت کنم. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم که یکی از لامپا رو باز کردی. حتی بهش فکر هم نکرده بودم. نینا من تماشات میکنم، همیشه تماشات کردم. لابد با خودت فکر کردی تو از کجا فهمیدی من لامپا باز کردم. ای بابا، از این به بعد زندگی ما اینجوریه، تو هم بهتر عادت کنی. ما مثل بقیه آدم ها زوج خوشبختی میشیم. تو بهترین همسر بین تمام همسرانی میشه که تو همسایگی ما دارن زندگی میکنن. من مطمئنم هر کی از دور ببینه به زندگی ما غبطه خواهد خورد.
انگشتانم را به کاسه چشمانم فشار میدهم، سعی میکنم سر دردم را آرام کنم.
میفهمی نینا؟
اشک در چشمانم جمع میشود اما گریه نمیکنم. آب بدنم کم است، نباید با گریه هدرش کنم، پس چیزی سرازیر نمی شود.
فهمیدی نینا؟ با تو هم.
قدم ششم، سعی کنید کنار بیایید.
وقتی سوزان مرا بعد از قرار ناهارمان به خانه میرساند، شیشه ماشین آودیش را باز میکنم و میگذارم باد موهایم را به هم بریزد. قرار بود در مورد مسائل اولیا و مربیان با هم حرف بزنیم، اما حواسمان پرت شد و شروع کردیم به غیبت کردن. غیبت نکردن خیلی سخت است. کلی زن خانه داره کسل کننده در شهر هستند. مردم فکر میکنند من هم یکی از آنها هستم. حالا 7 سال است من و اندی ازدواج کردیم. او به تک تک قولهایش عمل کرده. از بسیاری جهات همسر فوق‌العاده‌ای بوده. از نظر مالی از من حمایت کرده. برای استرس هم پدری که انتظار می‌رفت بوده. آرام و خوشمشرب است و مثل اکثر مردان شهر دور از چشم خانواده‌اش مشغول هوس‌بازی نیست. تقریبا عالی است و من از ارزش متنفرم. هر کاری کردم شاید بتوانم از این زندگی سناشوی خلاص شوم. با او مذاکره کردم و او گفتم فقط با سس و لباس های تنم میروم. اما فقط خندیده. با سابقه مشکلات سلامت روانم به راحتی میتواند به پلیس بگوید من سیسیلیا را دزدیدم و قصد دارم دوباره به او آسیب برسانم. بنابراین من هم باید نقش یک همسر کامل را برایش بازی کنم و امیدوار باشم بهانه ای نداشته باشد تا مرا دوباره به اتاق زیر شیروانی بفرستد. غذاهای خوشمزه خانگی درست کردم، خانه را تمیز و مرتب نگه داشتم، انزجار خودم را از بودن در جوار او پنهان کردم، اما او همیشه چیزی پیدا میکرد، چیزی که حتی تصور اشتباه بودنش را هم نمیکردم. سرانجام دست برداشتم. وقتی خوب بودنم تأثیری نداشت و هرچند وقت یک بار مرا آنجا میبرد، از تلاش برای خوب بودنم دست برداشتم. استراتژی جدید من شد پس زدن او. شروع کردم مثل زنان آشوبگر زیاد خواه بد رفتار عمل کردن. با کوچکترین چیزی که ناراحتم میکرد سرزنشش میکردم و سعی میکردم او را ملامت کنم، هرچند او اصلا اهمیتی نمیداد و تقریبا به ظاهر از آزاری که میدید حتی لذت هم میبرد. از رفتن به باشگاه ورزشی دست برداشتم. هر کوفتی که دلم میخواست خوردم. امیدوار بودم اگر نتوانم با رفتارم دل زدش کنم، حداقل با ظاهرم دل سردش کنم. یک بار که در خوردن کیک شکلاتی به حدی افراط کردم که ناچار مرا به اتاق زیر شیروانی کشاند و برای تنبیه یک روز گرسنه نگه هم داشتم. اما بعد از آن دیگر اهمیتی نمیداد. یعنی او هم درباره کارهای